الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. در بحث جلسه گذشته یک مقدماتی رو در مورد این بحث جهاد ابتدایی عرض کردیم. در بحث امروز ابتدا اقوال فقها رو از فقهای شیعه و سنی عامه و خاصه رو نقل بکنیم که ذکر این فتاوا از چند مطلب مهم استفاده میشه، که یک مطلب این است که فقها همه قائلن به این که جواب ابتدایی به عنوان یکی از واجبات و فرائض، دوم به عنوان یک واجب کفایی هم هست، و سوم نه تنها به عنوان یک واجبه بلکه رکنون من ارکان الاسلام. حتی در بعضی از عبارات فقها داره من اعظم ارکان الاسلام. این تعابیر در کلمات فقها خیلی معنا داره، یعنی فقیه تا مادامی که زائد بر وجود برای او ثابت نشه تعبیر به رکنیت نمی کنه. مثل بسیاری از واجبات میگه واجبون. وقتی میبینیم در کلمات فقها تعبیر شده علاوه بر وجود به رکنیت، رکنون من ارکان الاسلام یا من اعظم ارکان الاسلام، و بالاترین تعبیر رو صاحب جواهر علیه الرحمه داره که عبارت ایشون رو هم میخونیم، میفرماید کس درونی، یعنی مسئله وجوب جهاد یکی از ضروریات دین اسلامه و از فروعی هست که بین عامه و خاصه در اصل وجوبش، در کفایی بودنش، حتی در اقسامش، در بسیاری از موارد با هم اتحاد نظر و اتفاق نظر دارن، و اینم خودش یک مطلب مهمیه. و لذا عرض کردیم. و نکته دیگر که حالا در عبارات که میخونیم ملاحظه میفرمایید، بسیاری از فقها مهمترین دلیلشون هم آیات قرآن بوده. اون وقت ما بیاییم بگیم این فقها از اول تا به حال درست اون چرا که فرمودن نقطه مقابل قرآنه، این دیگه یک حرفیست که ممایز حکومه سکلاس. البته حالا ما فعلا همز استدلال نکردیم قضاوت بکنه. فقهایی که در بسیاری از کتب فقهی در همین فرع وجوب جهاد مسئله استدلال به قرآن را، اونم آیات متعدده ای از قرآن رو بهش استدلال کردن، بگیم که اینا اون چرا که در باب جهاد ابتدایی فرمودن 180 درجه با قرآن معارض و تنافی داره. این مطلبی است که به هیچ وجه قابل تفوق نیست، برای اینکه حالا ابطالش و بطلانش رو هم ذکر خواهیم کرد. از قدیمی ترین کتاب فقهی شروع کنیم، ابتدای اشارهی به فقهای خاصه میکنیم، بعدم فقهای عامه مذاهب اربعه شون. در کتاب فقه الرضا، حالا فقه الرضا منصوب به علی بن منصور رضا علیه الله قدریت و سناه است، ما در بحث‌های فقهیمون اثبات کردیم این چنین نیست، فقه الرضا عمدش مال والد صدوقه که خب در همون عرض میکنم که قریب به زمان حضور نوشته شده. اونجا تعبیر اینه: ان جهاد و فریضتون واجبتون من الله عز و جل علی خلقه به نفس و المال. و امام نهاده تو خب حالا یکی از بحثایی که انشاءالله اگر در همین ماه رمضان برسیم میخواییم بحث کنیم این است که آیا در جهاد ابتدایی اذن معصوم علیه السلام لازمه یا نه؟ اگر ولی فقیه هم یک فقیه جامع و شرائط هم اذن در جهاد داد کافی در فقه الرضا این تعبیر رو داره. اون وقت بعد می فرماید فمن لم یقدر علی الجهاد محبوب نفس و المال، اگر کسی قدرت بر جهاد با امام عادل ندارد فلیخرج به ماله من یجاهد و ان، باید یه نفر رو از طرف خودش بفرستد، یعنی اگر پول داره او رو بفرسته که از طرف او جهاد بکنه. میان سراغ متن دوم فقهی مبنعه شیخ مفید که شیخ مفید متوفای 413 است، اوائل قرن پنجم. شیخ مفید اونجا در مورد عرض میکنم که فقهای شیعه این تعبیر رو داره که فیلزمه اقامت الحدود و تنفیذ الاحکام و الامر بالمعروف و نهی عن المنکر و جهاد الکفار. اینم باز در مقنعه شیخ مفید آمده. سید مرتضی که متوفای 436 در کتاب انتصار، ایشون فقط اونجا جهاد با بغات رو، اونهایی که خروج بر امام مسلمین علیه السلام میکنن، مطرح کرده. دیگه متعرض بقیه انواع جهاد نشده. عبارت بعد، عبارت ابو صلاح حلبی در الکافی فی الفقه که باز حلبی هم مال قرن پنجمه، شیخ مفید و سید مرتضی و حلبی اینها مربوط به قرن پنجمه. عبارت چیه؟ حلبی میگوید یجب جهاد و کل من الکفار، جهاد کفار واجب است. اون وقت ببینید عقوبتن علی من ما سلف من کفره، به خاطر کفری که دارن. چون یکی از بحثای مهمی که حالا مطرح میشه این است که خب حالا جهاد به خاطر ایذایی است که کفار میکنن به مسلمان ها، یا جهاد به خاطر کفر خود کفاره. عبارات فقها ها عمدتاً همینه، جهاد برای این است که اونها یا بیان اسلام را بپذیرن، دست از کفر بردارن، یا باید کشته بشوند. حالا قول مخالف هم بهتون خیلی هم نادره، نادره کن عدم هم هست، عرض می شود که بگن نه، جهاد با کفار برای این بوده که ایزار اونها، فتنگری اونها نسبت به مسلمان ها از بین بره. ابو سلام میگوید یجب جهاد و کل من الکفار عقوبتن علی ما سلف من کفره و من ان له من الاستمرار علی مثله بالقهر و الاسترار، ممانعت از استمرار بر کفر بالقهر و الاسترار، یعنی کاری کنیم که دیگه اونها استمرار بر کفرشون نداشته باشه. بعد میگوید لکون ذالک مصلحتا للمجاهد، بعد علا جهت القربت الی، جهاد یه امر قربی است، از عبادات، یعنی کسی بگه من برای گرفتن غنیمت، برای گرفتن زمین، برای گرفتن اسیر بخوام این کارو بکنم، اصلا باطل و حرامه، قربتا الی الله باید انجام بده. خب بیم سراغ باز مرحوم شیخ طوسی. شیخ طوسی عبارت رو در نهایه داره، کتاب فتوایی شیخ، اونجا می فرماید باب و من یجب و قتال و من المشتری، یه بابی داره اصلا شیخ در نهایه که با کدام مشرک قتال واجبه. می فرماید کل من خالف الاسلام من سائر اصناف الكفار یجب مجاهدتهم و قتالهم غیر انهم ینقسمون قسمین، اسم لا یقبل منهم الا الاسلام و دخول فی. بفرماید کفار دو جورن، یه گروهشون که اهل کتاب نیستن، مشرکن، اینها لا یقبل منهم الا الاسلام و دخول در اسلام، او یقتلون و کسبا ذراریهم، اینا یا کشته باید بشن، ذراریشون به اسارت گرفته بشه، و تو خز و اموالهم و هم جمیع و اصناف و کفار الا یهود و نصارا و المجوس. این یه گروه، یعنی غیر اهل کتاب باید دعوت بشن، یا مسلمون بشن و فی اذن دمشون هم دیگه دم محترمی باشه، مالشون هم محترم، یا باید کشته بشن. گروه دوم و القسم الاخر هم الذین تؤخذ منهم الجزیه و هم الاجناس الثلاثه الذین ذکرناهم یهود و نصارا و مجوس، اینها ازشون جزیه گرفته میشه. اون وقت اگر جزیه ندادن یا به شرایط ذمه، شرایط ذمه چند شرطه؟ حدود یا 11 شرط یا 13 شرطه، که مثلا شرایط ذمه این است که اینها کنیسه نسازن، کلیسا نسازن، از زنا نکنن، شرب خمر نکنن، و احکامی که در شرایط اهل ذمه ذکر شده. اگر بله سقف خانهشون هم همینطور برد، خانه هاشون بلندتر از خانه های مسلمان ها نباشه، عرض میکنم که اگر اینها جزیه ندادن یا به شرایط جزیه عمل نکردن، یقتلون، باید مورد قتال قرار بگیرن. چرا؟ عبارتی از کافر خوندی؟ اویج و جهاد و کل من کفار، اونجا اونجا دیگه این تفسیر رو نداده بودن، ولی اونجا داشت قوتن علا ما سلف هم این کفر، اینا جهاد ابتداییه. ببینید ما یک بحث دفاع داریم، بله، نه دفاع عن انفسنا، این عقوبتن علا کفره هم میخواییم باشون جهاد بکنیم، این عبارت کافی. و حتی عرض میکنم که شیخ مفید حالا اونم داره جهاد و کفار عرض میشود، یا اون تعبیری که از شیخ رضا بود، یعنی اولین عبارتی که یه مقداری سریع جزئیاتشو بیان کرده شیخ طوسیه، که شیخ در حالا میگیم در نهایت اینطور فرموده، و بعد در آخر عبارت شیخ میگوید خب ببینید اینا با هم تفاوت هم داره، یعنی اونجایی که جهاد با کفاره اونجا یا اسلام یا قتل، اونجایی که جهاد با اهل کتابه باید به شرایط جنسی عمل کنن بر دین خودشونم باقی بمونن، کاری نداریم. اگر به شرایط جنسی عمل نکردن اینها کشته میشن. منتها حالا باز آیا سعی ضراری اینها در این فرد جایزه یا نه، اینم محل بحثه. اون وقت شیخ طوسی میفرماد ولا یجوز قتال احد من الکفار الا بعد دعائهم الى الاسلام و اظهار شهادتین و اقرار به توحید و العدل و التزام جمیع شرایع اسلام. جهاد ابتدایی اونجاست که اول اینها رو دعوت میکنیم به اسلام. حالا اسلام هم معنیش نیست که اینا بیان قرائن بیارن که ما ایمان باطنی هم آوردیم، نه، اظهار شهادت این بکنن، اقرار بکنن و تسلیم بشن، به حسب ظاهر ملتزم بشن به شرایع و قوانین دین اسلام. فلمتا دو الی ذلک فلم یجیبو حل قتالهم. این هم عبارت شیخ در نهایه. اون وقت در کتاب اقتصاد باز اونجا شیخ می فرماید جهاد و کفار فرض فی شرع اسلام. اونجا می فرماید کل من خالف الاسلام و انکر الشهادتین وجب قتاله. باز می تقسیم میکنه به سه قسم. یکی قتال جهاد با اونهایی که بت‌پرست و مشرکن، دوم جهاد با اهل کتاب، سوم هم جهاد با بغات، اونهایی که باقی هستن. در کتاب مقص، در کتاب خلاف، در مسئله یک از کتاب جهاد کتاب خلاف فرموده فرضون علل کفایه و بهی قال جمیع الفقها ها. وقتی تو کتاب خلاف شیخ میفرماید جمیع الفقها ها یعنی هم شیعی و هم سنی. و قال سعید بن المسیب و فرضون علی الاعیان، فقط یه نفر در بین اهل سنت گفته جهاد واجب عینیه، واجب کفایی نیست. البته میشه حالا جمیع الفقها ها جمیع فقها اهل سنت هم بگیریم که بخواد به این اتفاقی. در کتاب مقصود فرموده فرض من فرائض الاسلام اجماعا، ولی قول این تعالی کتب علیکم القتال و هو کره لکم فقتلوا المشرکین. بعد میاد در همین کتاب مقصود اصناف کفار رو بیان میکنه، میفرماد الکفار علی ثلاثه اضرب، اهل کتاب، اونایی که غیر اهل کتابن و بغات. باز در کتاب جمل عقودش، الجمل والعقود که یکی از کتابهای شیخ طوسی هست، اونجا میفرماد الجهاد و فرض من فرائض الاسلام. اون وقت باز میاد همین سه گروه رو بیان میکنه. بعد از شیخ طوسی که متوفای 460 سلار در کتاب مراسم، سه سال بعد از شیخ فوت شده 463، ایشون میگه اما الجهاد فعل السلطان قوما یعمره و یعمره. باز هم به همین مقدار سلار اکتفا کرده. ابن براج متوفای 481 در جواهر الفقه، در اونجا آمده فروع جهاد مطرح کرده، مثلا 13 تا مسئله رو در جواهر الفقه در کتاب الجهاد مطرح کرده. یه مسئلهش اینه من کان علیه دینون، کسی که بدهکار به کسی هست آیا این برش جهاد واجبه که باشه بره جهاد یا نه. مسئله دوم اگر کسی پدر و مادر او رو منع از جهاد کرد آیا بر او حرامه یا اینکه نه جهاد مقید به اذن ابوین. اینا رو در جواهر میگه. اما در کتاب المحذر کتاب الجهان اونجا میفرماید قال الله، اصلا شروعش اینه کتاب الجهان، قال الله تبارک و تعالی کتب علیکم القتال و هو کره لکم و عسى ان تکرهوا شیئا و هو خیر لکم. یا اون آیه معروف ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه. و بعد روایاتی هم ذکر کرده و در کتاب المهذب قاضی ابن براج بابی هست به نام فی من یجب و جهادو، می فرماید سه گروه هستن که جهاد برشون واجبه، یعنی علیه اونها باید جهاد بشه. منتها این سه گروهی که اینجا ایشون ذکر کرده فرموده احدها ضربٌ لا یقبل منهم الا الدخول فی الاسلام، یه گروه فقط باید داخل در اسلام بشن. فَإِنْ لَمْ يُجِيبُوا إِلَى الدُّخُولِ قُتِلُوا وَصُبِيَ ذَرَارِيُّهُمْ وَصَارَ أَمْوَالُهُمْ غَنِيمَةً. این مال بت‌پرست ها و مشرکین. دو ضرب لا یقبل منهم الا الدخول فی الاسلام و اداء الجزیه و القیام به شرایط الذمه. این هم مال اهل کتابی که این هم در کتاب شیعه بود. اما یه گروه سومی هستن که این گروه سوم دو گروه هن، احد و همان لبو فعتون یرج و الیها ولا آخر و لا فعت له. کفاری که عرض میکنم که پشتوانهی دارن، عرض میشود که عقبهی دارن، اینا اگر رهاشون کنیم میرن تو همون گروه خودشون و گروهی که لا فعت له والذی له فعت یرجع الیها یجاز علی جریحهم. اونایی که اگر رهاشون کنیم میرن سراغ اون عقبه خودشون و رؤسای خودشون، از روی مجروحاشون هم باید عبور کرد و یدفع مدبرهم، اونایی که دارن فرار میکنن باید گرفتشون. و یقتل اسیرهم و یغنم اموالهم التي یهویها العسکر فقط. یجاز اینه عبور میشه بر جریحشون. بله خیلی خوب کشته میشن دیگه، بعد لازمش همون میشه دیگه، بعد مثل اینکه اسیرشون هم باید کشته بشه. بعد بفرماید اینا اموالی که تو عسکر توی پادگان اون محل اجتماعشون هست او به غنیمت گرفته میشه. و بعد میگه والذی لا فعت له لا یجاز علی جریحه، یعنی مجروحاشون رو به حال خودشون واگذارید، نه بکشتیشون نه بیه نجاتشون هم حتی بدید. ولا یطبع مدبرهم ولا یصبا ضراریهم بل یغنم اموالهم، اموال شخصی اینها باید به غنیمت گرفته بشه. بعد قاضی ابن براج میر سراغ فقه القرآن راوندی که متوفای 573 است. خب دیگه راوندی قطب الدین راوندی در فقه القرآن دیگه آیات مربوط به هر واجبی رو مطرح کرده. در کتاب الجهاد باب و فرض الجهاد من یجب علی قال الله کتب علیکم القتال، اولین آیه رو همین آیه قرار داده و جاهدوا فی الله حق جهاده، به این آیه هم استدلال کرده. اون وقت این رو عرض بکنیم گاهی اوقات آدم در زمان خودش فکر میکنه یه اشکالایی رو مثلا حالا تازه بهش رسیدن، علمای گذشته مثلا بیخبر بودن از این اشکالها. کسانی که جهاد ابتدایی رو این کار میکنن یکی از مستنداتشون این آیه شریفه لا اکراه فی الدین، میگن خدا لا اکراه فی الدین، خدا خدا فرموده جهاد ابتدایی شما بگید اما ان یسلمو او یقتلو. چه اکراهی اعظم از اکراه بر دین به وسیله جهاد؟ قطب الدین راوندی اینجا اصل اشکال رو مطرح کرده در قرن ششم و جوابش هم داده که حالا ما راجع به این آیه لا اکراه فی الدین بحث مفصلی داریم که هم برای بحث جهاد ابتدایی خیلی خوبه، هم برای بحث ارتداد و موضوعات دیگه. عرض میکنم ابن زهره در قنیه ایشون هم میفرماید الجهاد و فرض من فرائض الاسلام بلا خلافه. اینا همه تو ذهنتون باشه، تا حالا یکی شیخ طوسی ادعای اجماع کرد، یکی هم ابن زهره در قنیه ادعای عدم الخلاف رو کرد، کسی دیگه هم بود ادعا بکنه؟ تو این عباراتی که خوندیم من همین دو تا عبارت تو ذهنم هست. خب عرض میکنم میرسیم سراغ ابن بله درسته بله از اون اجماعی که شیخ ادعا کرده در مقصود نه در لاخلاف، در خلاف. اگر شیخ در خلاف ادعای اجماع بکنه بازم اونجا اجماع شیعه هست نه اجماع همه مسلمان هم. نه و نه اون ادعای اجماع رو فرد در مقصود بود در خلاف و فرمود در مورد کفایی بودنش هم فرمود جمعی و خدا قائله الا سعید موسیه. بله از اون عبارت خلاف هم میشه اجماع رو استفاده شد. ابن ادریس در سرائر، ابن ادریس متوفای 598، ابن ادریس ولادتش 558 و فاتش هم 598، 40 سال بود از دنیا رفت. الجهاد و فریضتون من فرائض الاسلام. حالا ببینید تعبیری که ابن ادریس داره در عبارات قبل نبود و رکنون من ارکانه و هوا من فروض الکفایات از واجبات کفاییت. بعد میاد میفرماید که جهاد با سه گروه واجبه، همون سه گروه قبلی. محقق علی در شرایع متوفای 676، ایشون هم در شرایع هم در المختصر و نافع مسئله جهاد رو مطرح میکنه و اون سه گروه رو هم که دیگران مطرح کردن مرحوم محقق بیان میکنه. بالاتر از اجماع میخواییم بالاتر از اجماع درست بکنیم. حالا اجازه بدیم بله اصلا شما ببینید در فقه یکی از مقدمات فقاهت و اجتهاد تسلط بر اقوال گذشتگانه. اگر اقوال رو کسی ندونه همینطوری میخواد بیاد بره سراغ ادله غیر از اقوال و غیر از اجماع، این فقهش رو درست نخواهد. خب منتها محقق در شرایع عرض میکنم که سه گروه رو که بیان میکنه میفرماید در جهاد ابتدایی. آقا یکی از سوالهایی که در جهاد ابتداییه این است که خب آقا فرض کنیم الان یکی از واجبات، فرض کنیم اذن معصوم علیه السلام در شرط بینی، ما باید خوشیم الان بریم با کفاری که اون وره آمریکا و آفریقا و اینا هستن بجنگیم. محقق فرمانده و یبدأ به قتال من یلی. در جهاد ابتدایی یکی از شرایط و خصوصیاتش هست که اول اونهایی که در حواشی مسلمان ها هستن با اونها جهاد واجب، بعد الاغرب و فالاغرب الاغرب و فالاغرب. فرموده الا ما اختصاص الابعد بالخطر، مگر اینکه ابعد یه خطر شدیدتری از این اغرب داشته باشه. ابن سعید در الجامل شرائع خطرشون بله، یعنی فرض کنید این کفاری که در نزدیک ما هستن اینا خیلی قوی نیستن، اما اونایی که دورتر هستن هم قوی ترن، هم دارن لشکرکشی میخوان بکنن علیه مسلمان ها. جهاد هم قتال دیگر. خب اینو دقت کنید، ببینید ما دنبال این کلمات این تو عبارات فقها ها. ابن سعید در الجامل شرایع که متوفای 689 میفرماد اما وجوبه، یعنی وجوب جهاد، فمن الکتاب و مما علم من دین النبی صلی الله علیه و آله ضرورتاً، یعنی قبل از صاحب جواهر در قرن هفتم ابن سعید ادعای ضروری بودن وجوب جهاد رو مطرح کرده. خب چند ضروری بود؟ بله بله عرض کنم ایشون برای عبارت جواهر هم درسته میخونه ایشان. خب میرسیم به کتب مرحوم علامه قواعد و تحریر و ارشاد و عرض میکنم که تذکره و علامه در همه کتب خودش عرض میکنم که در قواعد علامه متوفای 726 برمونه و هو واجبون فی کل سنه مرتن، اصلا فتوا داده علامه در قواعد در هر سال یک بار واجب الا لضرورتین علل کفایه. بعد اون وقت در قسمت من یجب و قتاله همون سه گروهی که گذشتگان آمدن فرمودن همونها رو بیان کردن. در تحریر باز اونجا سه گروه رو بیان کرده. اون وقت در تذکره یه گروه چهارم اضافه شده که این شاید در ذهن خیلی ها نباشه، یکی از گروه هایی که جهاد با اونها واجبه مانع زکاته. در تذکره فرموده جلد نهم تذکره صفحه 434 فمانع زکات لیس بمرتدن، از کسانی که مرتد نیستن اما قتال با اونها و کشتن اونها واجبه، همه مانع از زکاته. و یجب و قتال و حتی یدفع از زکات فا اندفع ها فهو و الا قتله. بله باید کشته بشن دیگه، یا باید مطاقید یا باید زکات بزن یا کشته بشن، یکی اونجا یا باید مسلمون بشن یا کشته بشن، اینجا یا باید زکات بزن یا کشته بشن. یه خود رو حوصله کنید، من میدونم تو خیلی از درس ها نمیان اقوال رو به این بست و به این عرض میشود که مفسرین نقل بکنن. خب اشکال همینه، ببینید آقا اصلا فقیه خدا رحمت کنه صاحب این مدرسه رو مرحوم آیت الله رضوان بنفارگانی رضوان الله تعالی علیه رو بعضی از اصحاب استفتاییشون میگفتن وقتی ایشون به نظری میرسید میگفت ببینید در فقهای گذشته کسی این نظر رو داره یا نداره، اگر نداره نظر رو نمیدان. حقم همینه، فقه یه چیزی نیست که انسان به اختیار خودش بگه حالا من از این آیه رو فهمیدم، یه فتوای هزار و چند ساله رو انسان بخواد خراب بکنه. حالا البته نمیخوایم بگیم این طور نیست که بالاخره اجتهاد یه کسی بگه خب آقا لازمه این که حرف شما اینست که اجتهاد بابش بسته بشه، نه ما میخواییم بگیم آقا ضروریاتو اصلا در ضروریات اجتهاد راه نداره. شما چطور الان در وجوب نماز اجتهاد نمی کنه؟ الان کسی میاد در وجوب حج اجتهاد بکنه؟ وجوب جهاد هم مثل همین میمونه، منتها متاسفانه تو زمان ما بعضی اجتهاد کردن گفتن که آقا جهاد به این نحوی که فقها میگن واجب نیست. نه حوصله کنید این عبارات رو. علامه در ارشاد، در ارشاد الاذهان اونجا عرض میکنم که باز همین سه گروه رو بیان میکنن. در تذکره هم که عرض کردیم قواعد و تحریر و ارشاد. بعد این سراغ شهید اول در لمعه که متوفای 786 شهید اول میفرماید یجب و قتال الحربی بعد از دعا الاسلام و امتناعی حتی یسلم او یقتل، یا مسلمان بشه یا کشته بشه. و کتابی راجب کتابی هم بیان میکنه به همون نحوی که دیگران آمدن بیان کردن. عرض میکنم که شهید اول اینطور داره، شهید ثانی هم در کتاب مسالک نظیر همین عبارت رو داره. باز شهید اول در دروس، حالا دنبال این عبارت بودن، شهید اول در لومه میگه یجب و قتال کردی، در دروس جلد دوم صفحه 29 میفرماید و هو من اعظم ارکان الاسلام، و بعد میفرماید قال الله تعالی ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم لان لهم الجنه. یه عبارتی رو فخر المحققین داره که اینو قبل از دروس میخوندیم در ایضاح القواعد که در شرح مشکلات قواعده، فخر المحققین میفرماید حکمت جهاد با کفار دو چیزه، اما لکفهم او لنقلهم الى الاسلام، که این لکفهم رو تو عبارات نه والدش مرحوم علامه نه قبل از مرحوم علامه کسی نداره این رو، فقط فخر المحققین داره، اما لکفهم. حالا این لکفهم اونجایی که فقط مسلمان ها همین اندازه قدرت دارن که این جهاد بکنن جلوی ایذای اونا رو بگیرن، اما اگر قدرت بالاتری داشتن که اونها رو به اسلام برگردونن، اونها رو باید به اسلام برگردونن. خب ببینید این تا میرسه به عرض صاحب جواهر، حالا دیگه این وسط بقیه رو ما حسش بکنیم. صاحب جواهر در جلد 21 صفحه 8 میفرماد و کیف کان فلا خلاف بین المسلمین، بین همه فرق مسلمین، فی وجوبهی فی الجمله بل هو کالضروری خصوصا بعد الامر بهی فی الکتاب العزیز فی آیات کثیره یا ایها النبی جاهد الکفار و المنافقین. این عبارت رو عرض میکنم که ایشون داره. عبارت دیگه ای که داریم عبارت مرحوم آقای خویی در منهاج الصالحینه، مرحوم آقای خویی بعد از اینکه فرمود الجهاد و مأخوذ من الجهد، جهد اگر به فتح بخونیم به معنای تعب و مشقت، اگر به جهد تو معالم هم بود اگر یادتون باشه در اونجا که اجتهاد رو مخواست معنا کنه، الاجتهاد یا من الجهد یا من الجهد، جهد معنای طاقت. بعد می فرمود والمراد به هنا القتال لاعلاء کلمت الاسلام و اقامت شعائر الایمان، جهاد ابتدایی برای اعلاء کلمه اسلام و اقامه شعار ایمانه. عبارت ایشون رو ببینید، ایشون هم همون ستارفه رو میان در اینجا بیان میکنن. عرض میکنم که اون وقت بعد فرمان ولا خلاف فی ذالک بین المسلمین قاطبتن، در همون گروه اول که جهاد با مشرکینه میفرماید که بله می‌فرماید که جهاد با اینها وجوبش خلاف نیست. این عبارات فقهای شیعه، فقهای اهل سنت هم رو حالا یه اشاره مختصری فردا می‌کنیم و بعد وارد ادله می‌شیم. آقا اگر اینجا مشکلشونه، علت اینکه ما امسال بحث آوردیم اینجا، گفتیم برای آقایون رفت آمد راحت‌تر باشه، اگر دفتر بهتر بله اگر پس آقای موافق باشید اجازه بدید دفتر قرار بدید، یک رو هم زودتر آقای تشریف بیارید راهی که میخوام برم برای نماز فردا بحث و دفتر ان شاء الله
یه رو جلوتر آقا
و صلی الله علیه و آله
فردا یک رو
دست جلو دست.